پرژن BMS تقدیم می کند.
نقطه سرخط. دوستان، چند وقت پیش با موضوعی آشنا شدم که فوق‌العاده برام جالب بود و حس می‌کنم موضوع بسیار مهمیه و لازمه که هممون نسبت بهش آگاه باشیم و در موردش فکر کنیم و حتی بر اساس اون شاید تغییراتی در رفتارمون ایجاد کنیم. به همین خاطر تصمیم گرفتم چند هفته این نقطه سرخط رو به این موضوع اختصاص بدم. حالا موضوع چیه؟ مثلث کارپمن و راه‌های خروج از اون. تو این چند هفته به طور مفصل و مبسوط مثلث کارپمن و آسیب‌هاشو براتون شرح و بست میدم و برای درک بهتر موضوع چندین و چند مثال رو هم با هم دیگه مرور میکنیم. برای این کار از استوری‌های آقای علیرضا امتیاز استفاده کردم که از همینجا به خاطر جمع‌آوری این مطالب مفید ازش تشکر میکنم. لطفاً نقطه سرخط این هفته و هفته‌های آتی رو با دقت بیشتری گوش کنید. حدود 45 سال پیش استیون کارپمن تئوری مطرح کرد که اول از روانشناسی شروع شد، بعد در جامعه شناسی و سیاست و حتی تکنیک‌های مذاکره توسعه پیدا کرد. کارپمن اسم تئوریشو گذاشت مثلث کارپمن، مثلثی که از سه وجه آزارگر یا جلاد، ناجی یا رابین هود و قربانی تشکیل شده. اما بیاد ببینیم هر کدوم از این وجوه چه تعریف و چه خصوصیاتی دارن.
جلاد، سلطه‌گری که خشونت می‌ورزد و می‌خواهد با زور بازی را در دست بگیرد. قربانی، کسی که از لحاظ روحی خودش را ناامید و شکست خورده می‌پندارد. به او ظلم شده و او ناراضی و ناتوان از پاسخگویی است. ناجی، همواره آماده است و احساس وظیفه می‌کند که با توانایی‌هایی که دارد قربانی را نجات دهد.
اما برای اینکه مثلث کارپمن رو بتونم توضیح بدم، باید اول به قول آقای امتیاز یه داستان فیلم ترکیوار براتون تعریف کنم تا قشنگ مطلب جا بیفته. زن و شوهری رو تصور کنید که یه دعوای حسابی با هم کردن. خانم با عصبانیت از خونه میزنه بیرون تا به کلاس نقاشیش برسه. معلم نقاشی وقتی میبینه خانم سر کلاس حال و حوصله نداره و داره نقاشیشو خراب میکنه، ازش میپرسه چیزی شده؟ خانم میشینه ماجرای دعوا رو تعریف میکنه و معلمم شروع میکنه پند و اندرز دادن که باید بهش اینو بگی و اونو بگی و خانم برمیگرده خونه پیش همسرش تا نصایح معلم رو اجرا کنه. ولی با اجرای نصایح معلم اوضاع بدتر میشه و این بار حتی کار به کتک کاری میکشه و خانم برمیگرده پیش معلم نقاشی و شروع میکنه به داد و بیداد سر معلم که به حرف تو گوش کردم و اوضاع از اونی که بود بدتر شد و همش تقصیر توه و چنینه و چنان. معلمم ناراحت میشه که بیا اومدیم ثواب کنیم، کباب شدیم و باقی ماجرا. و اما ارتباط این قصه با مثلث کارپمن چیه؟ خب مثلث کارپمن در واقع یه بازیه و مهمترین کشف تئوری کارپمن پیدا کردن برنده این بازی بود. کارپمن کشف کرد که نقش‌ها برای افراد ثابت نیستن و مدام در حال گردشن، مثل صندلی بازی. حالا تو اون قصه‌ای که براتون تعریف کردم، اول شوهر جلاده و خانم قربانی، بعد معلم نقاشی به عنوان رابین هود وارد ماجرا میشه و توصیه‌هایی به قربانی میکنه. بعد خانم میره خونه و جلاد همسرش میشه، اما نتیجه نمیگیره و همسرش که قربانی شده دوباره جلاد بزرگتری میشه و حتی دست روی خانم بلند میکنه. بعد خانم میاد پیش معلم و جلاد اون معلم میشه و در نهایت معلم هم قربانی میشه. پس گفتیم که این یک بازیه و مثل همه ی بازی ها اصول و قواعدی داره که عبارتند از:
یک، نقش ها بین سه بازیگر تعویض میشود. دو، هر کس میتواند از هر کدام از اضلاع وارد بازی شود و بازی را ادامه دهد. و سه، همه بازی میکنند تا قربانی شوند و این شگفت‌انگیزترین قانون این بازی است.
بله، همونطور که گفتیم همه وارد مثلث کارتمن میشن تا قربانی بشن و اینقدر بازی میکنن تا بالاخره قربانی میشن. تو همین مثال خودمون اول خانم قربانی شد، بعد همسر قربانی شد، بعد دوباره خانم قربانی شد و در نهایت معلم نقاشی قربانی شد. اما چرا قربانی برنده مثلثه؟ چون مسئولیت چیزی رو قبول نمی‌کنه. همه ی تقصیرها رو گردن دیگران میندازه. همیشه در حال غر زدن از وضع موجوده و دلایل کافی برای عدم پیشرفت داره. قربانی دیگران رو مقصر عدم پیشرفت خودش میدونه و هر چقدر این دیگری جلادتر باشه، دلایل محکمتری برای حرکت نکردن به سمت بهتر شدن داره. مثلث کارتمن یک رابطه یا چرخه معیوبه. از هر جا واردش بشید و هر چقدر بیشتر بازی کنید، بیشتر آسیب می‌خورید. قربانی بودن یک نقش منفعلانه موقته که به سرعت به نقش‌های دیگه تبدیل میشه و خب همه نقش‌ها هم نهایتاً به قربانی تبدیل میشن و این چرخه تا وقتی تلاش نکنیم که ازش بیرون بیایم ادامه داره. جالبه که بدونید مثلث کارتمن مقیاس و سطوح مختلفی داره. این بازی از مقیاس درون ذهن ما یا همون گفتگوی درونی شروع میشه. ما تو این حالت گاهی جلاد خودمون هستیم و خودمون رو سرزنش میکنیم. گاهی رابین هودوار به کمک خودمون میایم و سعی میکنیم دلایلی برای اعمال خودمون بیاریم و گاه قربانی جلاد ذهنیمون میشیم. در مقیاس روابط بین فردی هم گاه جلاد همسر و فرزندان و دوستانمون میشیم. بعضی وقتا سعی میکنیم نجاتشون بدیم و جالب اینجاست که در نهایت از همه گله‌مندیم و خودمون رو قربانی اونا میدونیم. و اما در مقیاس کلان کشور و حتی جهان، حاکمیت رو جلاد میدونیم و خودمون رو قربانی سیاستمدارا. بعد به کسی که وعده نجات میده رأی میدیم، اما به سرعت جلاد همون نجات بخش میشیم و دوباره در نقش قربانی فرو میریم و در انتظار نجات بخش بعدی میشینیم. نکته جالب درباره قربانی‌ها اینه که قربانی‌ها جمعای بزرگی تشکیل میدن، سمینار میذارن، درباره دلایل و عوامل قربانی بودنشون ساعت‌ها صحبت میکنن، راه حل‌های نشدنی ارائه میدن و در نهایت هیچ کاری انجام نمیدن. توی مهمونی‌ها مدام درباره مشکلات و بدبختی‌های جامعه صحبت میکنن، اما هیچ راهکاری ندارن و آخرش هم مثلا میگن ایران دیگه. از طرفی ناجی ها به سرعت قربانی ها رو پیدا می کنن و راه حل های غیر ممکن و آنی برای حل مشکلات ارائه می کنن. قربانی ها همین وعده ها رو جدی می گیرن تا بعدن بتونن طلبکار یا در واقع همون جلاد رابین هودشون بشن تا چرخه ادامه پیدا کنه. خب دوستان، فکر میکنم با مثلث کارتمن و نقشای مختلفش کاملا آشنا شدید دیگه. هفته ی آینده این مبحث رو پی میگیریم و با یک مثال تاریخی نحوه خروج از این مثلث رو بررسی میکنیم.
دلتنگیم از هم همه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم. آوار پریشانیست رو سوی چه باگریزیم، هنگامه ی حیرانست خود را به که بسپاریم. سنگین از هم همه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم. آوار پریشانی رو سوی چه بگریزیم، هنگام یه حیرانیز خود را به که بسپاریم. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیوان. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیوان.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. دیوار رو شنیدید، کاری از میلاد درخشانی و شعر ماندگاری از زنده یاد حسین منزوی.